بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم عاشق حسین هلی، تاریخ 14/10/1401، جلسه شماره 59. صفحه 101 هستیم، درسته؟ صفحه 100. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. یه جمله رو من راجع به درس دیروز عرض کنم. دیروز عرض کردم که در یه عبارتی از جناب آقای هلی این بود که ایشون تعبیر کرده بود که این معامله، چون که معامله طلا و نقره مسکوک نیست، مسئله تقابض در مجلس توش پیش نمیاد. من دیروز عرض کردم که مسکوک بودنش اهمیتی نداره، بیع طلا و نقره همینطوره، نیاز به قبض در مجلس داره. اگر طلا رو به طلا بفروشیم، نقره رو به نقره بفروشیم، همینطوره، مطلب همینطوره. من باز هم مراجعه کردم، همین نظره، این نکته‌ای که ایشون آورده و قید مسکوک روشن نیست. فقط یک کلمه در لفظ که دیروز میگفتم، به نظرم این رو هم گفتم که در طلا به نقره، اون درست نیست. طلا به طلا و نقره به نقره، در اینها تقابض در مجلس شرطه، اما طلا به نقره نه. در بیع طلا به نقره تقابض شرط نیست، اما طلا به طلا یا نقره به نقره تقابض در مجلس شرطه و مسکوک بودنش اعتباری نداره. میخواد مسکوک باشه، میخواد مسکوک نباشد. اتفاقا همین که میشود خلاصه کسی که معامله میکند اوراق نقدیه را این مشکله چی رو نداره، این مشکله طلا و نقره رو نداره، حکم طلا و نقره نداره، تو برخی از تعابیر فقها ها تصریح هم شده است. من اتفاق اگر آدرس کلام آقای سیستانی رو داشته باشم، چون چی کردم خدمتتون عرض میکنم، پیداش بکنم اگر که به نظرم آدرس شو. بله، در بیع صرف ایشون در جلد 2 منهاد صفحه 78، اونجا که بحث بیع صرف رو میکنه، میرسد به اینجا که ولا یجری، مسئله 242، ولا یجری حکم صرف علی اوراق نقدیه، که همین حرفایی که دیروز ما داشتیم در کلام آقای هلی میگفتیم، لا یجری حکم صرف علی اوراق نقدیه که دینار عراقی و نوت هندی و تومان ایرانی دلار و فلان فلان، فیسه و بی و بعضها به بعض و الم یتحقق تقابض قبل الافتراق کما انه لا زکات فیها. میگه خب اینا که طلا و نقره ایستن که تقابض درشون شرط باشه، ولی آقای سیستانی حیث دیگری در اشکال داره که آقای هلی اشکال رو نمی کرد. می فرمود که بیع نقد و نسیه این اوراق نقدیه اشکالی ندارد. آقای ملی، ولی آقای ثانی رو اشکال کرد. اون روز عبارتشو آوردیم. خب یک کلمه دیگه هم میخواستم بگم در رابطه با اون توفیری که دیروز بحث شد، که گفتیم حالا چجوری درستش کنیم. شرط یادتون است گفتیم توفیر یعنی که حساب روزشمار میخواد به ما سود بده، حالا میخواستیم با بی درستش کنیم. گفتیم قرارداد یک ساله میگیره اما برای خودش خیار میذاره، درسته؟ خیار میذاره برای خودش، میگه که آقا من این 100,000 تومان را به تو میفروشم، به بانک میگه، به 120,000 تومان یک ساله، درست؟ اما به شرط این که هر وقت خواستم این معامله رو فسخ بکنم، گوش بده، و فسخ مشروط به این باشه که تو به روزهایی که گذشته به عدد هر روزی فلان مبلغ به من بدی. اینجا بود که یه خورده چی پیدا شد؟ یه خورده مشکل پیدا شد. مشکل این بود که اونی که تو عبارت کتاب اومده این استش که خب این شرط خیار را مشروط به یه شرط کنه، یعنی بگه نفوذ خیار من مشروط به چی باشه؟ مخفی که تو به عدد این روزها به من چه کار بکنی؟ روز شمار فلان مبلغ بدی. خب اون که کتاب اومده اینه. خب این از نظر به حساب کار علمی و فنی درسته، من میتونم فسخم را مشروط به یک شرط کنم، هیچ اشکال نداره. مثلا بگم که من این کتاب رو به تو میفروشم به فلان مبلغ به شرطی که اگر پدرم از من درخواست کرد حق فسخ داشته باشم، بتونم معامله رو به هم بزنم. یعنی میتواند خود حق فسخ که خودش یک شرطه مشروط و معلق به یک شرط باشه، این اشکالی ندارد. و لذا اینجا اگر بگیم که خب این من شرط میکنم که هر وقت خواستم این معامله 100,000 تومان نقد به 120,000 تومان یک ساله رو فسخ کنم، این شرط منه، اما این شرط مشروط است به چی؟ به این که تو فلان مبلغ را بدی روز شمار در مقابل روزهایی که پول پلود بوده. خب این میشه شرط نفوذ فسخ که تو کتاب هم همین تعبیر شده. این از نظر فنی درسته، ولی خب چیزی که هست این است که خب اینجا اینجور شرط کردن بانک رو ملزم نمی کنه. چرا؟ چون بانک میگه که خب من این پوله رو اضافه رو نمیدم، میخوای فسخ کنیم، میگه آره میخوام فسخ کنم، میگه فسخ کن پول ده بگیر برو. میگه خب اضافه رو بده، میگه من نمیدم. میگه خب من کار قانونی انجام میدم، میگه خب انجام بده. چه میکنی؟ میگه فسخ نمیکنم. خب نکن، کار نمیتونی بکنی، چون گفته بودی، چون گفته بودی که فسخم مشروط باشد و نفوذش مشروط باشد که تو پوله رو بدی. میگه من نمیدم، میگه من نمیدم، میگه منم فسخ نمیکنم. میگه آقا فسخ نکن، من که دلم میخواد تو پولت اینجا باشه، من که نمیخوام پولت بره، که تو میخوای پولت بره. تو میگی من فسخم خدمتتون عرض کنم نفوذش مشروط به این است که تو اون پوله رو بدی، من نمیدم پوله رو. خب نمیدیم پوله رو نتیجه که تو فسخت نافذ نیست، لذا فسخت عملیست، پولت پلوم هم میمونه. عرض میکنم این شرط درست است که صورت فنی داره، یعنی فسخ را به یک شرطی مشروط کردن صحیح اما چیزی که هست به درد کی مشتری، یعنی راهکار عملی نیست. یه مطلبی من دیروز عرض کردم که او راهکار عملی بود اگر درست باشه، با این بود که بگیم اینطور، بگیم آقا میگد که من حق فسخ داشته باشم و همچنین تو هم ملزم باشی به دادن چی؟ فلان مبلغ روز شمار بر من، یعنی من این 100,000 تومان رو نقد به تو میفروشم به 120,000 تومان نسیه به شرط این که حق فسخ داشته باشم و در فرض فسخ هم تو ملزم باشی به پرداخت فلان مبلغ. اینجا اشکالش این بود که خب در فرض فسخ معامله ای نیست، وجهی وجود ندارد که من او رو ملزم کنم. چطور من میتونم معامله ای که دیگه نابود شده بر اساس او معامله هنوز کسی رو به یه چیز دیگه ملزم کرده باشم؟ لذا این راه هم به نظر میرسد که درست نباشد. طبیعتاً پس بر میگردیم راه درست همین است که تو متن گفته، که یعنی اینکه اون فسخمان را مشروط به شرط کنیم، یعنی نفوذ فسخ مشروط به اون دادن اضافه روزشمار بانک باشه. ولی این یک راه چی؟ کاربردی برای حل مشکل نمیشه. هذا تمام الکلام در بحث توفیر. وارد بحث کفالت میشیم. خب بحث کفالت مربوط هست به این که گاهی یه شخصی میخواد با مثلا یک شرکتی وارد یه معامله اقتصادی بشه. مثال عرض میکنم، فرض کنید یه پیمانکاری میخواد بیاد و یک بیمارستانی بسازه، میخواد بیاد یه خانه رو، الان مجتمع رو که میسازن، مجتمع مسکون، شما مالکی، دیدید الان مثلا خونه هاش رو یه میدن پیمانکار، پیمانکار 3 طبقه 4 طبقه 5 طبقه میسازه، شما صاحب کاری، شما مالکی به حساب، مالک پروژه شمایی، یه نفرم پیمانکاره. حالا پیمانکار معمولا یک شرکتیه، پیمانکار این میاد میگه آقا ما پیمانکاریم، این خونه شما رو برای شما میسازیم، متری اینقدر با این مشخصات و همه این حرفا، مثلا 2 ساله به شما تحویل میدیم. خب شما به این پیمانکار میگید که اگر شما 2 ساله تحویل ندادی چی؟ 2 ساله اضافه شد، 3 سال شد، 4 سال، 5 سال شد چی؟ میگه چه خیلی خوب، به ازای هر ماهی که من تأخیر کردم فلان مبلغ را باید خسارت بدم به شما. پس با هم دیگه قراردادتون این میشه. اما شما میگید که خب برای این خسارتی که شما قبول کردی یک کفیل معرفی کن، که کسی کفیل شما بشود. به این معنا که اگر سر 2 سال شما به من خانه ساخته شده رو تحویل ندادی، اون خسارت رو من بتونم بگیرم. چون خیلی وقتا الان همین ببینید که این صاحبان پروژه گم میشن میروند، اینها بودند و مثلا میبینی که وقتی نتایه خوده کار رو پیش میبرن یه اقساطی هم خب بالاخره قرار است که این کار پول میده، اونا کار یه بخشی از کار رو پیش میبرن و بعدش میبینی دیگه گم شدن نیستن. حالا کجا بودن، این شرکت کجا بود، چطور میگن نه اصلا نبود نیست، چی شد؟ خب یه ضمانتی به من بده، کفیل معرفی کن. اینجاست که بانک یکی از کاراش این است که کفالت میکند اون خسارتی را که متعهد به پرداخت اوست پیمانکار. بانک نمیگه من خونه تو رو درست میکنم ها، من پروژه تو رو به اتمام میرسونم ها، اون به من مربوط نیست، اون به پیمانکار مربوطه. اون خسارت تأخیر را که قرار بود پیمانکار به ازای هر ماه به تو بدهد، اون خسارت رو من تعهد میکنم. پس در واقع بانک میاد این تعهد. اگر پیمانکاری موفق بشود از بانک برای خودش اخذ کفالت بکنند، خب مردم به این پیمانکار کار میدن. اگر پیمانکار موفق به اخذ این کفالت نشود، کسی به این پیمانکار کار نمیداد الا مردم بیچاره که خدمتتون عرض کنم که راهشون به جایی نیست، و الا اون آدم هایی که میخوان پروژه های مهم در اختیار پیمانکار بگذارن، هیچ وقت به قول و اعتماد خود پیمانکار اعتماد نمی کنن، حتما کفالت بانکی میخوان. خب بانک کفالت میکنه. کار بانک چیه؟ کار بانک این است که وقتی مشخص شد که نداده این پیمانکار خسارتشو و تأخیر انداخته پروژه را، اون مبلغ معین رو به صاحب کار که مالک باشه پرداخت میکنه و بعدن میره سراغ کی؟ سراغ پیمانکار، و اون مبلغ رو از اون پس میگیره. رارضا خدا نمیده، میدهد به این چی؟ میدهد به خدمتتون عرض کنم که مالک، و میره پس میگیره. اما همین عملیه کفالت کردن و ضمانت کردن رو هم مجانی انجام نمیده، یه پول مهمی میگیرد و ضمانت میکند و کفالت میکند، او خسارت رو میگه من تو رو کفالت میکنم در مقابل اون خسارت که اگر خلاصه به موقع ساختمون رو تحویل ندادی، من خسارتی که خودت متعهد شدی بدی رو من میدم. بله بله، این کفالت در اینجا به معنای این است که ضامن میشود اون خسارت رو. خب این اسم شده است کفالت تو بانک. کفالت بانکی یعنی این که پشتوانه است برای این که اون پروژه اگر در زمان خودش انجام نشد، خسارات دیر کرد به مالک داده بشه. خب الان صحبت سر این استش که سه تا مرحله رد و بدل شدن مال مطرحه، که حال مواد حکمی هر سه تا رو مطرح کنه. مرحله اولش که این پولیس که بانک میگیره، اولین پولو بانک میگیره. گفته بود شما چه خونت ساخته بشود چه خونت ساخته نشود، اونی که به پولش میرسه بانکه، چون که بانک میگه من چه کاره بودم، من کفیل بودم، کفیل باید حق کفالتشو بگیره. خونه تو میخواد ساخته بشود، میخواد خونه تو ساخته نشود. اولین بحث این پولیست که همون اول قرارداد بانک میگیره، میگه من هزینه کفالت ما همین اول میگیرم،
حق کفالت
رو میگه به من بده. این اول که آیا بانک تحت چه عنوان تو حق کفالت رو بگیره؟
تحت
این سوال اول. سوال دوم این است که حالا بانک حق الکفاله رو گرفت و این بنده خدا اومد تأخیر کرد در سر فرصت مقرر، پروژه مدت معین و مقرر پروژه رو تحویل نداد. آیا چگونه و به چه مجوزی میتواند از بانک این صاحب کار بیاد چیکار بکند؟ اون تأخیر به حساب خسارت تأخیر رو بگیره. این سوال دوم. سوال سوم این است که اگر بانک خسارت تأخیر رو داد به صاحب کار، به چه مجوزی میتواند رجوع کند به کی؟ به پیمانکار، و از او این خسارت رو دریافت کنه. پس در این سه مرحله که دریافت وجه مطرحه، وجه شرعیش باید بحث بشه. لذا بحث کفالت واقع می شود که ما پاسخ ایست و سوالو بدیم که چجوری وجه شرعی برای حق العمل بانک درست کنیم، چجوری وجه شرعی برای دریافت خسارت مالک از بانک درست کنیم، چجوری وجه شرعی برای رجوع بانک به پیمانکار درست کنیم. ما در واقع این مسیر رو باید الان به قول معروف حلش بکنیم. چی فرمای آقای دیبا؟
با بیمه نمیشه؟
نه، چه چیز بیمه ای داره؟ چی رو بیمه کرده؟ مالی رو بیمه، مالی رو بیمه نکرده. عینی وجود ندارد که بیمه کرده باشد. نه، بیمه هر شما میگه این مال رو بیمه کرده، مالی رو بیمه نکرده که.
بیمه که خودش اصلا بچه شهری نداره، اسم شهری نداره.
بابا میشه پس میشه پس میشه معامله دیگری. بابا بیمه مربوط به این است که هر چیزی یه عنوانی در خارج براش اومده. بیمه یعنی چی؟ بیمه اومده است که یک شیعی که در خارج موجود هست، حالا میخواد این شیع جان باشه، میخواد مال باشه، این شیعی که در خارج است را در مقابل آفات، خطرات، تلف و مانند اینها ضمانت بکنی. اینجا چیزی در خارج نیست، یه چیز دیگری است. یه کاری یه نفر قراره بکنه، بانکم نمیگه او کار رو من ضامن هستم که بکنی، میخواد بکنه برای تو یه انجام نده. اما اگه انجام نداد، در مقابل انجام ندادن متعهد شده است به یک چیچی، به یک خسارتی. من او بله شبیه بیمه است، ولی بیمه روی این قرار نمیگیره، بیمه روی یه مال خارجی قرار میگیره. بیمه روی اینه میشه. آره آره، بیمه بدهی رو هم این بدهی نداره عزیزم. اصلا بدهی نیست، بدهی نیست. این از اولی که داره این چی میشه که انشالله این پیمانکار میگه بابا من گفتم دو سال بری سر شش ماه خونه تعمیرتو، من دو سال رو گفتم برای خاطر این که خلاصه خاطر خودم جمع باشه، محاسبات خودم. کسی این خونه هایی که برای خلق الله میسازن که خدمتتون عرض کنم، معمولا میگن دو سال یه سال، معمولا همیشه دو سه سال تأخیر دارد این پروژه هایی که توی سالهای اخیر ما اطراف خودمون میبینیم. بله اگر آخرش هم پول طرف ها رو بر نگردونن این خودش خیلی خوبه. بله بله هستش این راحت. من انشالله نگاه نکردم به چی اخیر تازه، حتما هست. حالا من انشالله این رو چی میکنم، میگیرم این اسناد بانکیش رو میگیرم خدمت، حتما هست اینا. خب
تیر کردی که بانک ها میگیرم چیم مثل همیشه تشبیه بکنیم، تیر کردی ما قرار بام رو توی این مدت پرداخت بکنیم، حالا چون پرداخت نکردیم اینقدر ما خسارت باید بدیم.
نه شما باید خسارت با شما قرارداد بستن که اینقدر خسارت بدال تحت شرعی میشه یا نمیشه حسابی دیگه است.
میگم توی این عنوان هم میشه شما که داریم این کفالت درست میکنیم،
اینکه کفالت بانک میخواد کفیل شما بشه، یعنی میخواد بگی یعنی میخوای بگی اگر ما یه وامی دادیم و خسارتش دیر کردش و ندادیم بانک بده، اینو داری میگی؟
نه، دیر کردش
خودتون دیر کرد داری میگی. خب این ربطی به این کار بانک، کار بانک این است که اون تعهد شما رو که باید میکردی ندادی، بابتش دیر کرد بده یستی، اون دیر کرد و بده دوباره از شما بگیره. این که تو بحثای ما نیست که خود شما یه وامی گرفتید دیر کردش رو ازت میگیرن. حالا بحث نیست که این دیر کرد و شما رو به چه معاملهی متعهدت کردن به دیر کرد، این خودش یه بحث برای خودش داره که این دیر کرده رو چجوری میشه تحت یک عنوان درست داشت. ولی اینجا میگم بیمه نمیشه، حتی اون که آقای خباز فرمودن مثل زمان وام نمیشه. در زمان وام من وقتی وام رو گرفتم بدهکار اون آقایی هستم که خدمتتون عرض کنم که وام رو ازش، پول رو ازش گرفتم، ذمه من برای او مشغوله، یعنی این پول رو او در ذمه من طلب داره. حالا کسی بیاد اینجا بگه که بله من بر عهده میگیرم ذمه تو را و بیمه میکنه این بانک رو، که اگر بیمه میکنه بانک مثلا این وام را، اون خب یکی از اشکال بیمه است که بحث میکرد. اینجا هیچ بدهی در کار نیست، من قرار است این پروژه را در تاریخش تحویل بدم، حالا دو سه سال دیگه این اتفاق میافتد که من سلجاش تحویل نمیدم، اون وقت تازه میخواد ذمه من مشغول بشود به پرداخت این خساره. الان هنوز چند سال قبل میخواییم قرارداد ببندی. حالا این عبارتو بس من بخوانم تا برسم به بحثاش. الکفالات یراد و بالکفاله ان یتعهد طرف لطرف آخر بالقیام به عمل معین یتفق علیه الجانبان. اراده میشود به کفالت این که تعهد کند یک طرف برای طرف دیگر به قیام به یک عمل خاصی معینی، مثل همون که یک طرف که پیمانکاره برای طرف آخر، طرف آخر رو میگه همون صاحب کار، که میگه من برای تو یک ساختمون نمیدونم سه طبقه میسازم. یا سما طرف اول متعهد، همون پیمانکار، طرف دوم متعهدن له، یعنی اون کسی که تعهد شده است برای او، بله؟
کارفرما.
آره، حالا مثل که تو چی همین کارفرما، پروژه همین کارفرما، کارفرما، مالک، هرچی صاحب کار.
متعهد میشه بانک؟
نه، متعهد الان فعلا پیمانکار، هنوز نرسیدیم به بانک. فیوسم مد طرف الاول متعهد بین مایه، طرف ثانی المتعهدن له، اونی که مورد تعهد شده است برای او. و فی هذه الحاله قد یطلب طرف ثانی، یعنی اون کارفرما و مالک صاحب کار، طلب میکند از طرف اول ضمانات مالیه، میگه یه ضمانت های مالی به من بده. تو عوضه اما قد یصیبه من خسائر فی ما لو انسحب الطرف الاول دون ان یتم ما تعهد بالقیام به. در اینجا گاهی طرف دوم یعنی کارفرما صاحب کار از پیمانکار طلب میکند یه ضمانت های مالی را به عوض آنچه که به او میرسد از خسارت. خسارت چی چی؟ خسارت در جایی که انسحب، یعنی کنار بکشد طرف اول خودش را، دونه یعنی در مقابل تمام کردن تعهدش، یعنی خودش را کنار بکشد، انجام نده تعهدش رو، یه خسارت هایی میرسونه. خب این خسارت ها رو کی باید جبران بکنه؟ میگه یه ضمانت مالی به من بده که تو اینقدر به من خسارت رو خواهی داد. و لذا یلجع هؤلاء المتعهدون الى البنوک و المصارف، اینا پناه میارن این متعهدون، این طرف های معامله به بانک ها. متعهدون یعنی این متعهد محصول همون پیمانکاراست. هاولا المتعهدون یعنی پیمانکارها میان به بانک ها، دست به دامن بانک ها میشن، میگن ما رو ضامن بشید لتکفلهم و تضمن قیامهم بالعمل الذی اتفقا علیه، یه شما ما رو متکفل بشید و ما رو ضامن بشید قیام ما به این عمل را که ما عمل رو انجام خواهیم داد، اگه نکردیم خسارتامون رو شما میدید. و فی هذه الحاله یستر البنک خطابا الی المتعهد له، در این صورت بانک یک خطاب، نه این که مثلا چی باشه، مثلا بخوام الان یه ضمانتنامه خوبه معنا کنیم، یه ضمانتنامه ای رو صادر میکند خطاب به متعهد له، یعنی اون طرفی که صاحب کار کارفرما که در این یتعهد و فیه به کفالت طرف الاول و زمانهی، میگد که این من کفالت میکنم طرف و ضامن او میشم به چی؟ به ان یدفع عنه مبلغم من المال ازا طوله و به دفعه، به این که دفع کند از جانب او طرف اول یعنی از طرف پیمانکار مبلغی از مال را، اگر پیمانکار مطالبه بشود به دفع او مال و فرض شود که عدم قیام او طرف اول یعنی پیمانکار به متفق علیه یعنی ساختمون رو نسازه، عدم قیام یعنی در او فرضی که ساختمون رو نمی سازه و یه مالی رو باید بده، این تعهد میکند من ماله رو میدم، بانک میگه منم فرزه خوندم بله بله. و تشتر کل جهات و سلاس و هیت تعهد و متعهد له و الکفیل فی الفائده. آقای هلی میفرماد این جهات سلاس همه شون نفع میبرن، متعهد نفع میبرد و المتعهد له اونی که تعهد شده است به نفع او، اونم نفع میبرد، ولی کفیل هم نفع، هر سه تشتر که در فایده، هر کدوم چه فایده میبرد؟ فالمتعهد یستفید من هذه الکفاله به انه لا یقدم زمانا مالیا الی طرف الاخر بل یمکنه الاستفاده منه فی نواهی اخرى من اعمال تجاری. همون متعهد استفاده می کند از این کفالتش، این که دیگه لازم نیست یک زمان مالی را به طرف دیگر بدهد، بلکه میتونه از این زمان مالیش در کاری است. حالا این میدونی چی میخواد بگه؟ فرض کن، من بخوام مثال برات بزنم، فرض کن که برای هر تاجری مثلا فرض کن دولت اجازه داده است که مثلا تا 100 میلیارد تومان سفته مثلا بدهد به طرف هاش، این الان خب تا 100 میلیون الان بخواد تو این کار پیمانکاریشه 50 میلیارد این سفته رو باید بده، خب میگه چرا من این کار رو بکنم؟ میرم بانک رو کفیل میکنم این 50 میلیارد سفته ما نگرم دارم بره کارهای تجاری دیگره. بله هلی این فایده رو حساب کرده است که بله این با این کارش چه کار میکنه؟ این تجارت چیشو ضمانتاشو برای جای دیگه خرج و چیزاشو حساب زمان مالیاشو برای جای دیگه، ولی نیاز نیست به این. بهترین فایدهش نیست که اگر کسی این کفالت بانکی رو نداشته باشه کسی پروژه‌های بزرگ رو به او نمیده، گرفتن پروژه‌های بزرگ توسط پیمانکارها در صورتی انجام می شود که بانک ها پشتوانشون باشن. این فایدهش اینه. لیال لازم نیست که حالا بحث ورق تجاری در کار باشد، زمان مالی در کار باشد که بخواد جای دیگه خرچش بکنه، اینم نمیخواد. اینم همین فایدهش. این مال فایده ای کی؟ این فایده ای متعهد. فایده ای متعهد و له اونا که معلومه، ول متعهد و له تکون و فایدت و منازل که فاله یا زمان و حقه. اونی که متعهد و له هست که میشه صاحب کار، کارفرما، خب معلومه که فایدهش این استش که او حقش مورد زمان واقع میشه، یعنی بی تضمین میشه که او خسارتشو بهش بدن، سرش بی کلا نمونه. و حصول و هی زمان و حصول من یعوضه اما قد یصیبه من الخسائر لو انسحب الطرف الاول ولم یتم ما تعهد به. اگر انسحب یعنی خارج شد طرف اول و چی نکرد، عمل نکرد، تعهدش عمل نکرد، خب همین میشه، این به حقش میرسه. کفیل که از همه بیشتر نفع میبرد که بانک باشه، یستفید من کفالتهی، چه فایده داره؟ لنهو یتقاضا من من یکفلهو عمولتن. یاد نمیدونم ضبط درست این واژه عموله، حق العمل کاری یعنی مزد بهش میگن، نمیدونم ضبطش عموله است یا عموله است، میگم عموله باشه، یکی فرصت کرد نگاه کن. عمولتن یتفق علیها به ازای کفالت ایله. اینم فایدهش این است که یتقاضانی درخواست میکند از اون کسی که به زم عموله فرمودن، فهمیدن عموله درسته، عموله به زم یعنی اون مزد میگیره، حق العمل به تعبیر خودمون میگیره، حق العمل میرسبت به کفالتش به مقداری که یتفق علیها، خودش با طرف مقابلش یعنی با اون متعهد به توافق رسیدن، چون این قراردادیست بین او و متعهد دیگه، میگه من تو رو ضامن میشم نسبت به اون خسارتی که باید پرداخت کنی. آره آفرین، کمیسیونش رو میگیره یا مثلا حدیش رو میگیره. الان هم برزم تو بانک همین کارمزد معروفه دیگه، کارمزد هر چیزی، این کارمزد کفالت چقدره، کارمزد نمیدونم مضارب شرکت در مضاربه بانک چقدره، هر کجا به خودش کارمزده، این هم کارمزد میشه. همون خوب بود تعبیر کارمزد خوب. و من هاذ الارض نعرف ان الارکان فی هاذ المعامله ثلاثه. از این توضیحی که دادیم معلوم شد که من هاذ الارض یعنی از این بیان، از این بیان و توضیح روشن شد که این معامله سه تا رکن داره. یکی المکفول و له، مکفول له که اونی که به نفع و المتعهد و له، و المکفول و هو المتعهد، یک کفیل هو البانک یا اون مؤسسه تجاری. حالا بعدش مثل که اول بحثمون، ولی توضیح بیان الحکم شرعی لحاظ الکفاله یحسن و بنا ان نوسع البحث الى جهات ثلاثه، برای اینکه که بیان کنیم حکم شرعی. تو کتاب من نوشته حاکم شرعی، خب پس درسته دیگه، این کتاب من که به حساب پی دی اف تیه نوشته حاکم، حکمش لبیان حکم شرعی این کفالت باید در سه جهت بحث کنیم انشالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. Oh, sorry. Oh, no. I'm so cold.